نحو یک سور را که من بگذیم از تهران آمدن حالتا می که سوار ماشین بودن خود این را که من بیان کرد حالت فائز را که تا جهتو در وقت صدور مجید از نحو جهتو آمدن نحو در حالتی که سوار بودن خود این بیان کرد حالت فائز را این از صدور سیل که مجید است و رأیتها را که بسن و بعد او خانم اما دیدن در سن حالتانی که سوار بود تو ماشین رئیتها دیدن بود خانم را حالتانی که سوار ماشین بود خود اینجا راتبتن حالت که را بیان کرد؟
مسئول
را اولی مثال برای هیئت فائز دویمی برای هیئت مسئول و رئیتها راتبه من خانم را دیدن
و چیزی که بالقوه بود و به فعل میرسد لابد مخرج و محرک میخواهد که او را از قوه اون موجودی که نفس را از قوه به فعلیت خارج میکند باید واجد سوار علمیه باشد. قهرن بالاتر از نفس خواهد بود و چون این امور کثیره را بالفعل واجد است و مباشر اخراج نفوس کثیر است از قوه به فعل، این باید یک موجودی باشد که ارتباطش با نفس نزدیک باشد، نه ارتباطش از نفس دور یا ارتباط نفس از او دور باشد. بنابراین اون مبدأی که نفوس را از قوه به فعلیت خارج می کند و نفوس فیض را از اون مبدأ دریافت میکنن، نمیتوان اون مبدأ را ذات اقدس اله دانست، زیرا نفوس اون شایستگی را ندارن که فیوضات علمی را بلا واسطه از خدای سبحان دریافت کنن. قهرن اون مبدأی که نفوس را از قوه به فعلیت خارج میکند در حقیقت معلم نفوس انسانی است، موجود است مجرد، نه مادون نفس است و نه در حد نفس، بلکه مافوق نفس است. و مافوق نفس بودن هم به این است که در حد عقل باشد، نه مبدأ کل جهان، زیرا نفوس نمیتواند، اون شایستگی را ندارن که فیوضات را از مبدأ کل دریافت کنند. و همچنین در تقریب دوم که برای نفس حالت ذکری است و حالت سهو و نسیان، در حالت سهو نفس اون قدرت را دارد که معلوماتی که فراموش شد استذکار کند، استرجاع کند. معلوم می شود این سوار علمیه در یک مخزنی وجود دارند که نفس این سور علمیه را با مراجعه به اون مخزن احضار میکنه. این دو بیان را گذروند. برای اثبات عقل فعال راه های فراوانی است که بعضی از اون راه ها را مرحوم خواجه طی کرده است و خلاصه اون راه این است که نفس دارای سلسله صور علمیه است به نام قضایا و تصدیقات. این قضایا و تصدیقات دو قسمند، بعضی اینها صادقند بعضی اینها کاذبند، و معیار صدق و کذب قضایا هم به این نیست که این قضایا در نفس مرتسمند، زیرا همونطوری که قضایای صادقه در نفس مرتسمند، قضایای کاذبه هم باز در نفس مرتسمند. قهرن معیار صدق و کذب قضایا این نخواهد بود که این قضایا در نفس نقش بسته، حتما باید بیرون از نفس وجود داشته باشن تا در صورت تطابق صور علمیه با اون وجود خارجی این قضایا بشون صدق و حق، و در صورت عدم تطابق بشون کذب و باطل. وقتی نفس یک سلسله قضایای کلی و مجردات کلی را ادراک کرده است که موضوع کلیست، محمول کلیست و جهت قضیه ضرورت هست و مانند آن، این قضایا، این سلسله قضایا یکی از اینها صادق است به دیگری کاذب، یعنی اصل صادق است نقیض کاذب او بالعکس، و معیار صدق و کذب قضایا هم به این است که با بیرون از خود مطابق باشن. پس قهرن این سلسله از قضایا یه مطابق خارجی داره، چون این قضایا موجودات مجرد و کلین و غیر زیر وضعن، جسم جسمانی نخواهند بود، حتما موجود مجرده. این موجودات مجرد یا قائم به ذاتن یا قائمه به غیرن. اگر قائمه به ذات باشن همون مشکلات مسئله مسئله افلاطونیه و ارباب انواع در بین است، و اگر قائمه به غیر باشن اون غیر می شود مخزن این صور علمیه. اون غیری که مخزن این صور علمیه است در حد نفس نیست، بالاتر از نفس است، برای اینکه نفس صور علمی خود را با اون می سنجد و همه نفوس هرچه دارن صور علمیشون را با صوری که در اون مخزن مرتسم است می سنجد. قهرن اون مخزن بالاتر از نفس خواهد و ذات اقدس اله نمی تواند باشد، برای اینکه ذات واجب تعالی مخزن صور کثیره نخواهد بود. واجب که بسیط من جمیل جهات است، در بسیط من جمیل جهاد کثرت راه ندارد. قهرن اون مخزنی که موجود است و مجرد است و ما فوق نفس است و ما دون واجب تعالی است، موجود مجرد عقلی خواهد بود. و هذا و العقل الفعال، یک موجود مجردی که مخزن همه صور علمیه صادق است. با این تقریر دیگر جا برای سؤال و اشکال مرحوم علامه نخواهد بود. مرحوم علامه هم در این زمینه اشکال نمی کنند، در صدق و کذب قضایای عقلی. اشکال مرحوم علامه در فرق بین سهو و نسیان است، که مرحوم خواجه اگر بخواهن از راه فرق بین سهو و نسیان استدلال کنند که عقل فعال موجود است، این حالت سهو و نسیان همونطوری که در قضایای کلیه صادقه هست در قضایای کلیه کاذبم هست. بیان و زالش این است که اگر مرحوم خواجه بخواهد این چنین استدلال کند، بفرماید به اینکه نفس همونطوری که در صور گاهی تذکر دارد گاهی نسیان دارد گاهی سهو، در معانی جزئیه گاهی تذکر دارد گاهی سهو دارد گاهی نسیان، در معانی کلیه هم این سهالت برای نفس هست، گاهی تذکر دارد گاهی سهو دارد گاهی نسیان. فرق این حالات سگانه در صور جزئیه و در معانی جزئیه روشن است. مثلا اگر صورت یک شخصی یا یک جایی یا یک صحنه تاریخی برای نفس ترسیم شده باشد، نفس نسبت به این صورت سه حالت دارد، یا متذکر است، یا ناسی است، یا ساهی است. اگر اون صورت در نفس حضور داشته باشد بالفعل، نفس نسبت به اون متذکر است. مثل اینکه سوری از قرآن را حفظ کرده است، آیه از قرآن را حفظ کرده است، این صورت را و این هیئت را همکنون در ذهن حاضر دارد. نفس نسبت به اون صورت محفوظه حضور علمی دارد. این حالت ذکر است. اگر اون سوره‌ای که نفس به خاطر سپرد الان حضور ندارد، اگر چند لحظه تأمل کند و بیندیشد، اون سوره قرآن به یادش می آید. این حالت سهو است، یعنی بالفعل حضور نداشت، اما با مقداری تأمل و اندیشه به ذهن احضار کرد، در ذهن احضار کرد. این حالت را می گویند سهو. حالت سوم آن است که اون سوره‌ای که قبلا به ذهن سپرد نه تنها فعلا حضور ذهنی ندارد، بلکه هر چم تأمل می کند و می اندیشد نمی تواند اون صورت را در ذهن احضار کند. ناچار است دوباره مراجعه به قرآن کند و دوباره از رو بخواند. این حالت حالت نسیان است. در معانی جزئی هم به شرح ایزن، یه وقت معنای یک آیه ای را فهمید و به خاطر سپرد، نسبت به اون معنا گاهی حضور ذهنی دارد که بالفعل اون معنا در ذهنش حاضر است، گاهی حضور ذهنی ندارد، فعلا از ذهنش رفته است، ولی مقداری اگر تأمل کند و بیندیشد معنای اون آیه در ذهنش حاضر می شود. گاهی هم این چنین نیست که با تأمل اون معنا به ذهن بیاید، بلکه اون معنا نه تنها در ذهن حاضر نیست، با تأمل هم به ذهن نمی آید. دوباره ناچار است از همون معلم بپرسد یا مراجعه به کتاب بکند و از کتاب فرا بگیرد. یعنی همون راهی که در بد و امر برای تحصیل اون معنا طی کرد، همون راه را اکنون باید طی کند. این حالت سوم را میگویند نسیان، دومی را سهو، اولی را ذکر. که فرق بین حالت ذکر و حالت سهو و حالت نسیان چه در صور جزئیه چه در معانی جزئیه همین است که یاد شد. اونگاه میگویند در حالت ذکر اون معلوم چه صورت چه معنا در مدرک حضور دارد، در حالت سهو اون معلوم در مدرک حضور ندارد ولی در مخزن حضور دارد، در حالت نسیان اون معنا و اون معلوم نه تنها در مدرک حضور ندارد، در مخزنم حضور ندارد. اگر اون معلوم گذشته از این که در مخزن وجود دارد برای مدرکم حضور داشته باشد، میگن حالت ذکر. اگر برای قوه مدرک حضور نداشته باشد، فقط در مخزن باشد، میگن سهو. و اگر نه در مدرک باشد نه در مخزن، میگن نسیان. این حالت‌های سگانه همونطوری که در صور جزئیه و معانی جزئیه هست، در معانی کلی هم هست. یک معنای کلی را که انسان فهمید، گاهی نسبت به او ذکر دارد، گاهی سهو دارد، گاهی نسیان. وقتی که معنای کلی را فهمید و نسبت به او معنای کلی حضور علمی داشت، این حالت ذکر است. و اگر بالفعل متذکر اون معنای کلی نبود ولی با مقداری تأمل و اندیشه توان احضار اون معنا را داشت، این را میگویند سهو. و اگر نه بالفعل اون معنا را در ذهن داشت و نه با تأمل و اندیشه توان احضار اون معنا را دارد، بلکه دوباره ناچار از کسب جدید کند، اون را میگویند نسیان. پس ذکر و سهو و نسیان همونطوری که در صور جزئیه و در معانی جزئیه است، در معانی کلی هم هست. منتها توجیه این حالتهای سگانه در صور و معانی جزئیه به همون روش یاد شده است. یعنی ذکر آن است که در مدرکه و در مخزن باشد، سهو آن است که فقط در مخزن باشد، نسیان آن است که نه در مدرکه و نه در مخزن باشد. اما توجیه حالت های سگانه در معانی کلیه چگونه خواهد بود؟ چون برای معارف کلی و معقولات کلی مخزنی نیست. میگویند نفس حقایق کلی را و معانی کلی را به ذاتها ادراک میکند. وقتی به ذاتها ادراک کرد، دیگر یک قوهی به نام مدرکه و قوه دیگر به نام حافظه وجود ندارد. برای نفس حافظه و مخزنی نسبت به معقولات کلیه نیست. لذا برای اینکه این حالتهای سگانه را توجیه کنند، میگویند برای نفس خزانه و مخزن و محفظی هست به نام عقل فعال، که همه نفوس، همه معقولات کلیه را از اونجا میگیرند و اون موجود مجرد عقلی خزانه همه نفوس هست در مراحل کلیه. وقتی برای توجیه حالتهای سگانه معقولات کلی عقل فعال را به عنوان مخزن و خزانه اثبات کردن، باید به چند اشکال پاسخ بدن. بعضی از اشکالات قابل پاسخ هست و بعضی از اشکالات پاسخ اونها دشوار است. اشکال اول این است که فرق بین ذکر و سهو و نسیان این بود که اگر اون معلوم هم در مدرکه باشد و هم در مخزن، ذکر است. اگر در مدرکه باشد و نباشد و در مخزن باشد، سهو است. اگر هم از مدرکه رخت بربندد و هم از مخزن زائل بشود، نسیان است. قوای دیگر که مخزنند برای صور و معانی جزئیه، اینها اون شایستگی را دارن، اون امکان را دارن که چیزی از اونها رخت بربندد. و اما عقل فعال که موجود مجرد عقلی و ثابت است و محفظه معقولات کلیه است، چیزی ممکن نیست از او رخت بربندد که از او زائل بشود. وقتی صور او دائمی و همیشگی است و چیزی از او زائل نمی شود، اونگاه نسیان را چگونه توجیه کن؟ چون نسیان اون بود که این صورت معلومه هم از مدرکه برود هم از حافظه. و اگر عقل فعال حافظه نفوس کلی، نفوس انسانی است و همه صور علمیه و معانی کلیه در اونجا منتقش است و در حالت نسیان باید از محفظه برود و این چیزی را از دست نمیدهد، پس نباید اصولا برای نفوس نسیان پیدا بشه. این اشکال اول را جواب دادن، گفتن به این که فرق بین سهو و نسیان در معقولات کلیه به این نیست که اون معنا از محفظه و حافظه نفوس برود، بلکه اگر نفس با عقل فعال ارتباط را برقرار کرد، توان اون را دارد که در اثر حفظ ارتباط اون معانی کلیه که در مدرکه عقل نفس نیست، در ذات نفس نیست، در اثر اون وجود رابطی که با محفظه دارد اون ارتباط را برقرار کند و از محفظه این معنا را فراهم بکند و به خاطر بیاورد. و اگر اثر بعید العهد شدن ارتباطش از عقل فعال و محفظه منقطع شد، دیگر توان اون را ندارد که بار دوم این صورت را احضار کند. پس فرق بین سهو و نسیان در معقولات کلیه به حفظ ربط و زوال ربط است با عقل فعال، نه به حفظ صورت و زوال صورت در محفظه و خزینه نفوس، یعنی عقل فعال. این اشکال قابل جواب است. اشکال دوم همان است که مرحوم علامه نسبت به استادش مرحوم خواجه رضوان الله علیه ما مطرح کردند و مرحوم خواجه جواب دادند و مرحوم علامه نپذیرفتند و در شرح تجدید فرمودند من این رو به استاد عرضه کردم، فلم یعد به شیء مغنع. و حاصل اون اشکال این است که این سهو و نسیان همانطوری که در معانی کلیه هست که صادق و حقن، در معانی کلیه‌ای که باطل و کذبن هم وجود دارد. گاه یک انسان موحد یک سلسله قضایای حقیقی و یقینی را عالم است بعد گاهی نسیان دارد، گاهی هم سهو. همونطوری که یک موحد نسبت به قضایای حقیقی و کلیه این سهالت را دارد، یک ملحد هم نسبت به اون قضایایی که در ذهن خود انباشته کرده است که قضایای باطله و قضایای کلیه است، این سهالت را دارد. گاهی متذکر است، گاهی ساهی است، گاهی ناسی. در قضایای کاذبه باید این چنین گفت که اگر چنون چه این صور هم در مدرکه باشد هم در مخزن تذکر است، و اگر رابطه نفس از این مخزن قطع شد، این نفس گرفتار نسیان می شود، و اگر رابطه حفظ شد، نفس اگر سهو کرد و در مدرکه این معنا را از دست داد، توان احضار این معنا از مخزن را دارد. بنابراین اون عقل فعال همونطوری که حافظه نفوس است در معارف کلیه و حقه، مخزن نفوس هم هست در قضایای زور و باطل و کسب. همونطوری که حافظه صور در نفس این چنین است، حافظه معانی در نفس این چنین است، و همونطوری که حد وسط برهانتون اقتضا میکند که معنا چه حق چه باطل در سهو و نسیان مخزن میطلبم. مرحوم خواجه جواب دادن، مرحوم علامه اون جواب را به طور مبسوط نقل نکردن، میفرمان به این که من این را بر خواجه وارد کردم بر شیخ و الاستاد، فلم یعته به شیء مغنه. ظاهرن جوابی که از این مسئله داده اند و می شود داد این است که کذب اصولا در قضایای کلیه نیست. قضایای کلیه به معنی قضایای کلیه هرگز کاذب نیستن، یعنی در جهان عقل بطلان و کذب و زور راه ندارد، زیرا اونها مجردات تامن، و هر جا سخن از بطلان و کذب و زور و امثال ذالک است به دخالت شیطان است. شیطان در حد تجرد وهمی مجرد است و نه تجرد عقلی، لذا در حریم بندگان مخلص شیطان راه ندارد. تجرد شیطان در حد وهم است، او معانی عقلیه و کلیات عقلیه را اصلا درک نمی کند، او راه صلاح مخلصین را اصلا نمی فهمد تا اون راه را ببندد، نه در ادراکات اونها، نه در اعمال خالص و نیتهای صالح اونها. شیطان که از جن است، کان من الجن ففسق عن امر ربه، جن یه موجودی نیست که در حد انسان بتواند به تجرد عقلی راه پیدا کند. اون هم دارای اولیایی باشند، دارای انبیا و مرسلینی باشند که از تجرد عقلی سهمی داشته باشند. اونها بیش از تجرد وهمی حدی ندارند. هر جا کذب و زور و خلاف و بطلان است در محدوده وهم است، نه در محدوده عقل. بنابراین واهمه که از مهمترین ابزار شیطنت شیطان است، او معانی جزئی را درک می کند. هر جا سخن از کذب است، اونجایی در دسترس وهم است، نه در دسترس عقل. اون چرا که معانی عقلیه را که عقول عالیه اعطا می کنند حق می دهند. نفوس شریر وقتی این معانی را ما در مقام تنزل دریافت میکنن، با دست وهم میگرن، نه با دست عقل. وهم که معنا را گرفته است، فورا این را رنگ ریزی میکند، به سبقه خود در میآورد به صورت باطل. مثل اینکه یک صحنه را ممکن است که دو نفر در عالم رؤیا ببینن، یکی خوب میبیند و یکی بد، یعنی اون واقعیت برای یک نفر خوب ظهور میکند، برای دیگری بد ظهور می کند، تا این نفس به این قابل در چه حد باشد. این که گفتن است امیر سلام الله علیه برای هر محتضری ظهور می کند، من مؤمن او منافق قبلا، اون یک حقیقت نورانی است که بر همه ظهور می کند، منتها وقتی برای کافر تجلی می کند به عنوان چهره غضبان و مظهر انتقام و امثال ذالک ظهور می کند، برای مؤمن به عنوان چهره رحمت و لطف ظهور می کند. یک حقیقت است، منتها چون گیرندگان مختلفند در جلوه ها و مظاهر مختلف ظهور می کند. علوم را عقول اعطا می کنند، اونجا کذب نیست. این که میگیرد یعنی نفس متوهم، یک انسان وهم، وقتی که چیزی را دریافت میکند فوراً به سبقه وهمی در میآورد. وقتی به سبقه وهم در آورد میشود کذب زور و باطل. پس اگر کذب زوریست در اینجاست، معانی کلیه ذاتن کذب نیستن، معانی کلیه ذاتن صادقن. برخلاف صور، صور دو صنف میتوانن کاذب باشن میتوانن صادق باشن، اما معنا بیش از یک صنف نیست. معنا که مجرد محض است، معقول که مجرد صرف است، معقول بما انه معقول در دسترس شیطنت و وهم نیست تا خطای در تطبیق و امثال زارک راه پیدا کند. معنا سخن همه معانی کلیه این است، ما منا الا له مقام معلوم. در معنا بما انه معنا خطای در تطبیق نیست. اگر واهم دخالت نکند سخن از کذب و زور و بسلان نیست. پس معانی کلیه را اون معلم اعطا می کند. گیرندگانن که از این معانی در قالب‌های گوناگون، در اوئیه گوناگون، شکل‌های گوناگون در می‌آورند. غذایای کاذب ذاتن اگر کلی باشن ذاتن کاذب نیستند. وقتی به دست وهم آمدن در تطبیق بدرفتاری می‌کنند. پس کذب از محدوده وهم بالا نمی‌رود. همین معنایی که از عقل فعال به این نفوس داده شد، نفوس صدیق و صادق به عنوان یک شاگرد امین اون چرا که یافت همون را حفظ می کند، نفوس شریره همون را که یافت حفظ نمی کند، بلکه به سبقه وهم رنگ ریزی می کند و او را کاذبش می کند. اگر ارتباط گیرندگیش برای همیشه محفوظ بود، همیشه حق میگیرد و به دست وهم میدهد و وهم او را به صورتهای گوناگون در میآورد. و اگر این ارتباط قطع شده است، دیگر چیزی را که قبلا به خاطر سپرده بود و همکنون از خاطرش رخت بربست نمیتواند دوباره احضار کند. پس این چنین نیست که قضایای کاذبه هم محفظه و مخزن داشته باشند. اصولاً کذب در محدوده وهم است، نه اینکه قضایای کاذبه را هم معلم بدهد مثل اینکه قضایای صادقه را معلم میداد. اون معلمی که علم الانسان ما لم یعلم، او حق میدهد، او صدق میدهد، منتها وقتی در اوئیه اوهام و خیالات ظهور میکند به این صورتهای کاذب در میاد. نه اینکه قضیه عقلی ذاتن دو قسم باشد، بعضشون کاذب بعضشون صادق. به اون حد رسیده است که معنای کلی را اگر ارتباط دریافتش را با اون محفظه حفظ کرده، فعلا یادش نیست ولی ارتباط محفوظ است، دوباره میتواند بگیرد، ولی خط میشن مثل بدوش کاذب در میاد. و اگر ارتباطش رو بالکل قطع کرده است، دیگر میشود نسیان و اون قدرت را ندارد که چیزی را از محفظه دریافت کند. بنابراین سخن مرحوم خواجه اگر درست تحلیل میشد، مرحوم علامه رضوان الله علیه عنایت میفرمود که محدوده کذب محدوده وهم و خیال است و از بالا قضایای کاذبه نمی آید، بلکه پایین است که جا به جا می شود. در اثر دخالت وهم است که قضایا به صورت کاذب و صادق در میان، وگرنه اونجا هرچی می آید نور و رحمت است، دیگر این اشکال وارد نبود. راه سوم راهی است که در یک رساله جداگانه مرحوم خواجه رضوان الله علیه تقریر کردند و مرحوم آخوندم در جلد هفتم اسفار اجمالی از اون رساله را بیان کردم و اون این است که همونطوری که قضایای صادقه مطابقی میطلبند، قضایای کاذبه مطابقی میطلبند. و اصولا ما وقتی که میگوییم هر معلولی علتی دارد و هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست علتی دارد، به استناد این مسئله نظام علی را تنظیم میکنیم. دیگری هم میگوید که این چنین نیست، هر موجودی خود و خود پیدا شده است، قائل به صدفه و وقت و اتفاق است. او هم یه قضیه کلی دارد کاذب، ما هم یه قضیه کلی داریم صادق. ما که میگوییم هر موجودی که وجود او عین ذاتش نیست محتاج به علت است که با این نظام علی را تنظیم میکنیم، این قضیه قضیه است کلی و صادق. دیگری که میگوید هر موجودی خود به خود یافت شده است و نظام علی را منکر است، او هم یه قضیه کلی دارد منتها کاذب. صدق و کذب این قضایای کلی به چیست؟ صدق و کذب قضایای شخصی و یا احیانا جزئی را میتوان با مطابقت با خارج و طبیعت جواب داد. زیدون قائمون با زیدون لیس به قائمین صدق و کذبش مطابقت با خارج است و همچنین مانند آن. اما این گونه از قضایای کلی صدق و کذبشون به چیست؟ اگر صدق و کذبشون صدقش به این باشد که در نفس است، خب قضای کاذب هم در نفس هست. ما از کجا میگوییم که فلون قضیه کاذب است و این قضیه صادق؟ صدق به این است که با واقع مطابق باشد، کذب آن است که با واقع مطابق